خارج فی خلق از جلسه 43 سه شنبه 29/9/1401
دیشب من شاردش نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. قرار شد که ما سری به روایات اذان بزنیم، چون خصوص اذان دلیل داره. حالا ببینیم، مثلا که میدونید محل ابتلاست بالاخره تو جوامع اسلامی اذان، حالا چه اذان اعلان باشه چه اذان نماز باشه، افراد عهده‌دار میشن، مخصوصا اذان اعلام بحث میشه که آیا مؤذن میتونه پول بگیره یا حرامه. مسئله الان خصوص اینه. باید هم یه مقدار سریع‌تر رد بشیم، چون میدونید ما کتاب القضا داریم بحث میکنیم، ولی خب چه کنیم که رسون ما رو به اینجا، گفتیم حالا اینم تمامش بکنیم. قبل از این که من چه کنم، سوال شده میخونم، شاید سوال شما بزرگوارانم بعضن باشه یا پیش بیاد. اگه یادتون باشه دیروز یه بحثی رو ما باز کردیم که به گمان خودمون بحث مهمی بود. بله، بحث شیوه های اجرایی بود، درسته؟ که برخی از موارد حکم شرعیه، برخی از موارد شیوه های اجراییه. حالا چه تو کلمات فقها باشه چه تو کلمات ائمه باشه، هر کدوم میخواد باشه، طبیعتا اینا رو باید جدا کنیم. شیوه های اجرایی مهم نیست، عصریه به قول امروزی ها، متغیره، متعدده، اما حکم شرعی نه. حکم شرعی اصل اولیش اینه که چیز باشه دیگه، حکم شرعی باشه، ابدی باشه. خیلی بحث مهمی هست آقا، اینا رو ساده نگیریم، مخصوصا تو بحثای فقه اجتماعی، فقه سیاسی میاد، اینا از هم جدا بشه. من بخوام شما رو حساس کنم، مثلا آیاتی که یا روایاتی که داریم راجع به مثلا برخورد با اسیر یا حتی خود آیات جهاد برخورد با اسیر، آیا مثلا اینا حکم شرعی بوده که طبیعتاً باید رو ابدی بودنش فکر کنیم، بعد اگر بخوام تخصیصی بزنیم باید مثلا عناوین ثانوی درست کنیم، یا بگیم مثلا اینا یه شیوه های اجرایی بوده که مثلا در زمان خودش خوب جواب میداده، اتفاقا بهترین شیوه بوده، اما معناش این نیست که حالا برای همه زمان ها جواب بده. مرز بینه آنچه در قرآن و حدیث هست که حکم شرعی است یا شیوه اجرایی است. حالا این سوال دوستمون نیست، من بهانه شد که اینو یه مقدار توضیح بدم. اگر یه کسی اینو روش کار بکنه، مثلا یه پژوهشی انجام بده، مصادیقش رو پیدا بکنه، به نظر من کار بزرگیه، پرارجیه، امام زمان علیه السلام رو خوشحال میکنه، ما اینجور گمان میکنیم. حالا ممکنه بعضی رو ناراحت کنه، عصبانی کنه. حالا سوال کردن که اظهار محبت کردن، اونا رو میگذرم. نوشتن که تعبیره، یکی از اساتید سوال کردن، مثلا سوالشون در قالب سوالی مطلبه، گفتن تعبیر لزوم تفکیک بین حکم و شیوه اجرای حکم همان بحث معروفی است که به عنوان تزاحم در کتب اصولی مطرحه، زیرا تزاحم مربوط به تکاذب و تعاند ملاک ها در مقام اجراست، بخلاف تعارض که مربوط به تکاذب در مقام جعله. در ادامه باز گفتن در حقیقت مبحث تزاحم با اندیشه ترجیح اقوال ملاکن در مقام اجماع به نوعی به کانالیزه کردن و لحاظ عناوین و ملاکات مربوط به اجرا میپردازد. اگه بخوایم خیلی خلاصه کنیم فرمایش دوستمون رو، اینه که این پدیده جدا کردن شیوه اجرا از حکم چیز مثلا جدیدی نیست، این همون بحث تزاحمه. خب من به محض خاطر دوستمون عرض میکنم که این ربطی به اونجا نداره، این جوابش. ببینی اصلا بحث ما تو شیوه اجرا و چیز بحث تزاحم نیست که. اولا بعید میدونم ایشون ندونه مبنای ما رو. میدونی که ما این فرقی که بین تزاحم و تعارض میذارن، تزاحم مربوط به تعاند در ملاک احکام است و اجرا، تعارض مربوط به جعله، ما اینو نمیفهمیم. دیروز امروز هم نیست، من شاید نزدیک به مثلا بگم 40 سال 37-8 سال این شعبه رو دارم، این از اون قدیمی هاست. تمام هر حال کسی نره فردا از اصول فقه و آقای نائینی بیاره، آقا جون تا یه چیز میگیم، رفقا میرن با برخی از اساتید مطرح میکنن، میگن این تو اصول فقه خوب توضیح داده. خب خوش انصاف تو بپذیر این مقدار اخلاقی رفتار کن، که خب بدون ما اونا دیدیم نگاه کردیم، نمیخوام بگم اشتباه نمیکنیم، اشتباه نمیشه که معلومه که، اما اینقدر که دیگه حالا یا کسی که مثلا در سن ما سطح ما میگه من نفهمیدم، بعد بگو تو اصول فقه اومده، این که جسارت به نوعی. بگذرم، حالا همه اونا هر چی شما فکر کنید، چون من دغدغم بوده رفتم. حالا این که اولا این جای خودش، اگرم خیلی علاقه من دید نظر ما رو بخواد پیدا کنید، من تو فقه و مصلحت دارم اونجا توضیح دادم، تو خارج اصولم که مفصل دور قبل توضیح دادیم. حالا این که بماند، کار به این نداریم. ببینید بحث شیوه های اجرایی ممکنه مثلا یه جا با تزاحم برخورد کنن، مثلا دو تا شیوه اجرایی باشه، هر کدام مثلا یه مصلحتی داره، یه مفسده ای داره، بعد بگیم کدام مقدمه، اما نباید ببریم تو لاین تزاحم. نه اصلا بحث تزاحم نیست. این که من دیروز گفتم مثلا برای تعیین نمره چشمی که آسیب دیده، یه راه رو امیرالمومنین فرمودن، یه راهی رو دانش امروز میگه. وقتی شد شیوه اجرایی گفتیم دیگه خصوصیت نداره راه امام، اتفاقا اگر راه مطمئن تری باشه اون مقدمه، اون اقدمه، منتها اون زمان اون راه بوده، بهترین راه هم بوده. مثل بحث عرش که عبد انگاری میکردن قدیم، اتفاقا خوبم جواب میداده، اما الان هم میخوام عرشنگاری کنیم بریم سراغ عبد و کنیز، بعد بگیم تو گینه بیساوت تو فلان قبیله عبد و کنیز وجود داره که بعضی ها گفتن، این که نشد. که به هر حال توجه میکردن دوستمون متوجه میشن که این ارتباطی با اونجا نداره. بله ممکنه یه جا تلاقی داشته باشه. بگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایات اذان حتما هم برگه رو نگاه کنید، خود برگه 506. آقایان علمای ما معمولا سه تا روایت آوردن اینجا، من این بر اوبر زدم، حالا از پاورقی ها از این بعد 5 تا روایت پیدا کردم. شاید مثلا شما روایت ششمی هم پیدا کنید، البته به شرطی که به اینا بر نگرده. نگاه کنید، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان احمد ابن محمد ان البرقی ان نوفلی ان سکونی ان جعفر علیه السلام ان ابی ان علی علیه السلام علیهم السلام. آقا سند رو بذارید، من بعد کار دارم رو سند بررسی میکنیم، عجله نکنید. حضرت میفرمایند که آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی، چقدر مؤدب، آخرین باری که دیگه بعدش جدا شدم از حبیب قلبم رسول خدا، حضرت امین میفرمایند از رسول خدا حبیب قلبم جدا شدم، اینو فرمودن یا علی اذا صلیت فصل صلات از اف من خلفک، همون که معروفه صلات از اف مأمومین رو چی کن؟ رعایت حال از اف رو بکن. فکر کن پشت سرت آدم مریض، آدم محصور، آدمی است که معذرت میخوام شکم روی داره، خانمی است که بچهش الان دادش بلند میشه، نماز رو سریع بخون، البته سبک هم نشه، اینو باید بلد باشه. من یه موقع رفتم یه جماعتی، هر چه فکر کردم ایشون چجور میرسونه نفهمیدم. ما مثل یه باید همیشه بین افراط و تفریط دنبال باشیم دیگه، افراد نه تفرید نه. حضرت هم همینو میخوان بگم. ولی خب صلات از عف معمومین به طور معمول، اینو حتما حواستون باشه. اینجا کار نداریم، اینو کار داریم. ولا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا، مؤذنی که نخ طی میکنه اجر میخواد، پول میخواد تا اذان بگه، اینو نگیر، انتخاب نکن. خب حالا به نظر شما این حدیث میتونه دلالت کنه بر حرمت و اجرت؟ بعد این حدیث منظور اذان اعلامه یا اذان نمازه؟ دیدید بعضی وقتا تو صف جماعت آقا نشسته، مثلا یه نفر دیگه از اون اقامه رو میگه، گاهی اقامه رو هم میگه، بعد آقا بلند میشه میگه الله اکبر. حالا اینا پول نمیگیرن بندهای خدا، کسی بهشون پول نمیده. حالا اگر یه کسی اجیر شده باشه، این روایت کدام اذان رو میگه؟ هر دو رو میگه، اطلاق داره. اینا بعد کار داریم، ما میخوام آمادتون کنم. اصلا دلالت بر حرمت میکنه؟ دلالت بر حرمت میکنه؟ میدونید گیرش چیه؟ گیرش اون جمله اولشه که حضرت میگن، میفرماین نماز اضعف مأمومین رو، خب این که واجب که نیست، نهایتش اینه که بگیم مستحبه. بله، یعنی مستحب باشه که حالا مثل من که نو استحبابشم تأمل دارم، ولی حالا طبق مبانی مشهور که این ادله رو مبین حکم میگیرن، بگیم مستحبه. خب بعدش یه دفعه بره به حرمت. گاهی میگن سیاق اقتضا میکنه که بعدیش مثلا کراهت باشه نه حرمت. اینا روش تأمل کنید، چون فردا که فقه سیاسی داریم، هفته بعدم که اعلان کردن تعطیله، میره برای شنبه در 12 روز دیگه آماده بشی تا اون روز. بعد باز یه نکته دیگه، ببینید این روایت دلالت میکنه بر حرمت اجرت اذان برای کسی که پست بگیره، چون میگه لا تتخذن مؤذنا، استخدام نکن. حالا اگر نه استخدام نکرده، ولی میگه اگر اذان امروز رو بگی، مثلا با هم میریم رستوران، مثلا غذات با من، مثلا یا این 50 تومن رو بگیر امروز اذان بگو. گاهی مثلا هر روزه نیست، رفتن مسافرت، میگه طول مسافرت اذان با شما، بعدم میگه آخر کارم یه بچی بهت میدم، اذان رو مواظبت کن، به وقت بگو. این خب استخدام که نیست. آیا این حدیث استخدام رو میگه یا امر رو میگه؟ اینا کارش داریم ما. وقتی رفتار فقها رو بررسی میکنیم همه اینا میاد رو دایره. خب حالا میخواد رد بشیم حدیث بعدی. بلندتر بفهم. چرا ممکنه؟ بله. مثلا بگیم کراهت اینقدر تأکید نمیخواد، که حرمته که تأکید میخواد. قول به کراهت شما حدیث رو قبول نکنید، بهتر محترمتر از اینه که حمله بر کراهت بکنید. صرف توهمه که سیاق باعثه که حمله بر کراهت بکن. صدای آیه حجازی میگن که این نون تأکید ثقیله لا تتخذن، این مثلا دیگه با کراهت نمیسازه. نون تأکید که در کراهت نمیگم نمیشه بیاری، ولی خلاف هنجار عربه. این درست. حدیث بعدی همین روایت رو آقایون جناب صدوق مرسلا نقل کرده. نمیدونم این عبارت رو بعدش داره یا نه، محمد ابن علی ابن حسین مرسلا مثلهو، ندارید عبارت رو؟ بله این تو وسائل هست، مهم نیست. حدیث دوم، اتا رجلون امیر المومنین. این حدیث رو یادم چند وقت پیشم داشتیم. مرد آمد خدمت آقا، عرض کرد یا امیر المومنین به خدا قسم شما رو دوست دارم، والله انی لأحبک. بنده خدا شایدم دروغ نمیگفته ها، واقعا راست میگفته. فقال لهو، حضرت گفتن لکنی ابغضاک، من خوشم نمیاد از تو، بغض دارم به تو. قال ولمه، چرا آقا؟ تکان میخوره طرف دیگه، جا خورد. ولمه، حالا یه دفعه اینجا دوستان حس روانشناسی و روانکاویمون گل نکنه که حالا بالاخره حضرت چرا تو ذوقش زدن. خب دیگه اینا اصول تربیتیه دیگه، شیوه های تربیتیه. گاهی وقتا اینجور رفتار خیلی اثر میذاره، تکان میده طرف رو، تا اینکه حالا بگن خواهش میکنم ولی من چه عرض کنم، یه مقداری از شما گلایه دارم. نه قشنگ راحت. بعضی وقتا اینجوری مثلا از بزرگان مختصر مفید بهتر اوقع فی نفسه. خلاصه اینا بزنیم به عهده خود حضرت امیر، ایشون اول روانشناس هم بوده. قال ولمه، حضرت فرمودن لعنک تبقی فی الاذان کسبا، تو اذان رو کسب اتخاذ کردی و گرفتی. تبقی تطلب و طلب کردی، دنبال کردی در اذان کسب، یعنی درآمد میگیری. همچنین بر تعلیم قرآن هم پول میگیری. حالا باز اینجا علما مثلا سندش باشه ها، سندش رو بعد بررسی میکنیم، چون تو باب اذان روایت زیاد نداریم که بگیم نیاز به بررسی سند نیست. گوش میکنید، نیاز به بررسی سند هست. حالا برسیم، من تو تحقیق خواهم گفت. اینجا مثلا چیه؟ اگر کسی مثلا یه قرارداد ببنده یا یه بار پول بگیره. مثال زدم، میگه آقا تو این مسافرت شما اذان بگو، بعدم بهت پول میدیم، اینقدر به آشپز میدیم، اینقدر به تو میدیم، اینقدر به امام جماعت میدیم. امام گفتن این کارو نکن. روایت دیگه هست از آقا امیرالمومنین در کتاب جعفریات، محمد ابن اشعث. حالا جعفریات رو من بحث میکنم براتون به اختصار سندش چجوریه، که آقا فرمودن امیرالمومنین من سخته سمن المیته، تا اینجا که گفتن و اجر المؤذن، پولی که مؤذن میگیره، مگر مؤذنی که از بیت المال بگیره، رزقش از بیت المال باشه اشکال نداره. حالا اگر آقا از موقوفه مسجد باشه چی؟ چون خیلی از مساجد و حوزه ها برای مؤذنش پول گذاشتن، موقوفه داره، برای مؤذن، برای نمیدونم خادم، برای کسی که چراغ روشن کنه، برای کسی که چراغ رو تمیز کنه. من یه سندی میخوندم چقدر این قدیمی ها حواسشون بوده و اینطور میشه دیگه. این سندها اگر زنده بشه برای مدارس، برای مساجد دیگه هی نمیخواد از این و اون مثلا بودجه گرفته بشه بعدم این تبعات داشته بشه. حق مساجد، حق محافل مذهبی، حق حوزه ها رو نمیدن، از جای دیگه میدن، بعد اون حرفا پیش میاد. حالا بگذاریم. آقا روایتی ابو حنیفه دعائم الاسلام داره از آقا امیرالمومنین علیه السلام، من السهت اجر المؤذن، یعنی اذا استعجره القوم يؤذن لهم. این یعنی مال مؤلف دعائمه یا ادامه حدیث امامه؟ خیلی نمیفهمم من. بله. و قال لا بأس بأن يجي عليه من بیت المال. من فکر کنم تو نوشته شما که دارید من صحت اجر المؤذن داخل گیومه است، بله؟ دو طرفش؟ بله. این فکر میکنم یه تعملی داشته باشیم، چون اگر بنا شد بره داخل گیومه دیگه یعنی میشه مال مؤلف، در حالی که من الان نمیدونم این میخواد اصلا گیومه رو بردارید، روز شکدار نگیریم، بذاریم به همین ابهامش بمونه. خب حدیث بعدی رو نگاه کنید. این سه تا حدیث که خوندم اینا تو کتابای آقایون هست، مثلا آقای حکیم دارن، آقای خویی دارن، صاحب جواهر داره، گوش میکنید. این دو تا حدیث، این جعفریات که سه بود، جعفریات با این پنج و ششی که میخوام بخونم، اینا ما پیدا کردیم، یعنی تو کتاب دم دست نیست. آقای ابن عباس البته قبلش سند داره ها، ولی سندش سند معتبری نیست. بعد عرض میکنم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثتون لا یکترسون للحساب، سه گروه هن که خلاصه در حساب قیامت برشون سخت نمیگذره، اذیت نمیشن. ولا تفزعهم از سیحه، سیحه بر پای قیامت هم، حالا این کدوم سیحه هست؟ سیحه مثلا قیامت برای برپایی، برای ختم عالم، یا برای برپایی از قبل؟ ما دو تا سیحه داریم دیگه. حالا ولا تفزعهم از سیحه، سیحه هم اونا رو نمی ترسونه. ولا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر شاید برپایی قیامت باشه، اونها رو غمگین نمی کنه. کیا هستن؟ حامل القرآن، المعدی الالله بما فی، کسی که حامل قرآنه و میرساند به خدا آنچه که در قرآنه. شاید کنایه از اینه که آخه بعضی حامل قرآنن، ولی هیچ ربطی با اون محمول ندارن، مثل زن حاملن، بعدم از شکمشون میاد بیرون، بچه متولد میشه. نه، حامل قرآنی که ادا میکنه، خلاصه اون چی که در قرآنه تحویل خدا میده، واجباتشو انجام میده، محرماتشو ترک میکنه. من اینجور میفهمم آقا، شاید بعضو بهتر بفهمن. یقدم و علالله، اینم مزدش، سیدن شریفا، وارد بر خدا میشه. یقدمو وارد شدن به عنوان سید شریف بزرگ. اصلا قرآن تو چند تا روایت هستا شخص رو بزرگ میکنه، اندالله، اند فرشتگان. و مؤذنون اذن تسع سنین، مؤذنی که 9 سال اذان گفته منتها پول نگرفته، لا یخذ علی اذانهی طمعا، بر اذانی که گفته اتخاذ طمع نکرده، لله اذان گفته. من فکر میکردم آقا این چرا 9 سال آخه این؟ بعد دیدم که اگر ما شهادت ثالثه رو جزء اذان بیاریم میشه 9 تا. الله اکبر، شهادت به توحید، شهادت به نبوت، دعوت به نماز، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، الله اکبر، لا اله الا الله، میشه 8 تا. اگر شهادت ثالثه هم بیاد میشه 9 تا. این 9 سال یعنی هر بندی 1 سال اینو چیز میکنه، باید این بنده برای هر سال 1 سال بشه. حالا یه چیز ذوقیه دیگه، هیچی هم من روش قسم نمیخورم که مراد پیغمبر باشه، یه چیز بافتنیست ولی گونی نیست، ابریشمه. آدم چیزی که میبافه گاهی ابریشم میبافه، گاهی گونی میبافه، البته گونی هم لازمه، نه جای ابریشم رو میگیرنه. چی بلندتر؟
مثل قضیه
حالا اینجا تست، ما حق نداریم دستش ببریم دیگه. بله، بسیار خوب. خیلی چیزا هست آقا، اینا ارتباطات ما نمیفهمیم، خیلیش نمیفهمیم. بله هست. بله، بله دیگه نبود ادامه حدیث، شاید نبوده. بله درست میگید. اگه دوستان بتونن بعید میدونم بسیار، چون من عین عبارت رو میارم مستدرک، یکی حامل القرآنه، یکی هم مؤذنه، درسته؟ سومیش هست الخبر داره. بله بسیار خوب. خب منم باست منستم الخبر دیگه، که آقای مصطفی اشکال نگه سومیش که. بسیار. روایت ششم روایت ملاهمه، روایت آخر الزمان. اونجا اومده که خیلی مفصل روایت، از اون روایاتی است که اگر علمای اهل تبلیغ یه وقت محور بحثشون قرار بدن خیلی ارزشمنده این روایت، چون سندش هم محکمه. این دو تا سند داره، یه سندش مشکل داره، یه سند اگه اشتباه نکنم، این دو تا سندش رو میگم اگر اشتباه نکنم، و الا اینکه سند محکم داره اشتباه نمی‌کنیم، سند محکمی داره، خیلی مفصل، قابل بحث. این منبری ها میتونن اهل تبلیغ استفاده کنن، حتی یه کسی رو این خود این حدیث رو محور کارش قرار بده، میدونید، چون بعضیاش واقعا توضیح میخواد. و به نظر ما خیلیاش اصلا نشان حرمت نیست. حالا اگر گفت مثلا زنها بر زین سوار میشن، قدیم مثلا سوار اسب میشدن، حالا سوار صندلی ماشین دیگه، اینم زینه دیگه، سوار بر اسب میشن، همین زین ماشین. خب بشون مثلا چی میشه؟ بعضیاش مشکل داله بر حرمت باشه، بعضیاش ممکنه مثلا داله بر حرمت باشه. اینجا داره که رأیت الاذان بالعج و الصلاه بالعج، پول میگیرن از اون، میگن پول میگیرن نماز میخونن. خب حالا اگر بگیم اینا بیان محرمات، اینم از همون روایات است. این اتفاقا اگر داله بر حرمت باشه، میدونید سندش هم خوبه، کار تمامه. اذان هم چه اذان اعلان باشه چه اذان نماز باشه، چه کسب باشه یعنی کار روزانه باشه چه نه، مثلا برام یه بار پول میگیره اذان میگه، صدق حدیث میکنه دیگه. آقایان من این 6 تا روایت رو فارغ از اینکه چقدر سند داره یا نداره پیدا کردم، عرض کردم شما هم کمک کنید. آقا این حالی که وارد شدیم دیگه کامل کنیم تتبع رو، ببینید بازم پیدا میکنید یا نه. آقایان نسبت به این روایات فقهای ما سارو دستتین، دو دسته شدن. دسته ای که نمیخوان زیر بار برن، نمیخوان زیر بار برن و نمیخوان قبول کنن که پول گرفتن برای اذان حرام باشه. اگه عروه هم نگاه کنید، چون عروه داره، خیلی ها زیر بار نرفتن. اگه بخوام گزارش بهتون بدم، کلن فقهای ما 3 دسته هستن راجع به اذان. دسته ای که حرام میدونن، دسته ای که نمیدونن، دسته ای هم که اهل توقف و تردید و احتیاطن، احتیاط. البته این وسط ها، مثلا یکیشون میگه اذان اعلان اشکال نداره، اذان نماز اشکال داره، این تفصیل هم هست. ولی در کل نگاه کلان 3 گروه هن. حالا نسبت به این روایات 2 گروه هن. بعضی ها زیر بار نمیرن، بعضی ها قبول دارن. اولین کسی که من آوردم، شخصیت بزرگی که داریم اینجا بحث داره، آقای حکیمه. آقای حکیم دوستان در یه بیان کلی زیر بار این روایات برای اثبات و حرمت نمیخواد بره. البته روایات هم میگم میشه 3 تاشو آورده، سکونی و اون دومی و روایت دعائم، 3 تاشو نیاورده. نسبت به روایت سکونی میدونی چی میفرماد؟ میفرماید که دلالتها غیر و ظاهره. تو برگم هست درسته؟ برگ جدید. دلالت این حدیث ظاهر نیست. من رو کتاب میخونم، شما رو برگ خط بر. فَإِنَّ الْمَنْعَ وسط های صف هست دیگه. ان اتخاذ المؤذن الذي ياخذ الاجر اعم من حرمت ذلك. اگر رسول خدا به امیرالمومنین بفرمان که یا علی مؤذن استخدام نکن برای اذان گفتن، استخدام نکن، یه پستی براش بذار، ردیف بودجه براش تعیین کن، این دلالت میکنه که حالا یه کسی یه پولی گرفت اذان گفت حرامه؟ دلالت نمیکنه. البته ایشون دیگه بیشتر توضیح نمیده ها، شاید میخواد بگه فرق بین استخدام شدن بله و چی؟ و حالا یه پولی گرفتن یه جا و کارو انجام دادن، فرق میکنه. ایشون میگه این دلالت نمیکنه. حضرت هم دارن لا تتخذن مؤذنا، استخدام نکن مؤذن، فارسیش اینطور میشه. خب اینک. دومی همون حدیثی که داشت که گفت من دوست میدارم شما رو، حضرت گفت من دوست میدارم چون تو کسب و کار داری از اذان. ایشون میگه وابتغاء الکسب یشمل الاذان به دائر ارتزاق من بیت المال، عبارت رو دارید دیگه، آقایون این اشکال چه اشکالیه بر این حدیث؟ طلب کردن کس و پول شامل اذان به انگیزه ارتزاق از بیت المال میشه. بدونید آقای حکیم چی میخوان بگن؟ ایشون میخواد بفرماید که این حدیث حتی صورتی که ما پول مؤذن رو از بیت المال بدیم میگیره، در حالی که به مقدسات قسم ارتزاق از بیت المال اشکال نداره. و اینو میخواد نقطه ضعف حدیث حساب کنه. میدونید اگر حدیث با اطلاقی که داره یه صورتی رو بگیره که ضرورت فقه میگه اشکال نداره، این نقطه ضعف حدیث میشه یا نمیشه؟ به نظر ایشون میشه. تکرار میکنم، این حدیث حتی ارتزاق از بیت المال رو میگیره، با اینکه ارتزاق از بیت المال جایزه. پس بهتره که این حدیث رو تحویل نگیریم، یعنی نپذیریم. چی؟ من تفصیل میدم، حالا جای خودش عرض میکنم. چی؟ نه، صرف این که فلان صورت رو میگیره پس از دلالت میفته، نه، این کلیت نداره. خب آقایون، راجع به روایت دعائمم میدونی چی میگه؟ میفرماد میگه سند نداره. روایت دعائم دلالتش خوب بودا، منه سهت بود، سهت اینا دلالت سهت و بر حرمت قبول دارن. من خودم فضلا یادم یه موقعی بحث کردیم و نتیجه نگرفتیم که سهت، اینطوری فکر میکنم، خیلی هم عجیب غریبه، میدونم مخالف زیاد داره، ولی به نظرم اینجور یادمه، ما قبول نکردیم. ولی آقایون، آقای حکیم، آقای خویی، صاحب جواهر، اینا همشون قبول دارن که سهت دلالت بر حرمت میکنه، ولی سند نداره دعائه. به آقای حکیم بگید که آقای حکیم، روایت دعائم درست سند نداره، ولی استناد مشهور طبقشه. ایشون یه نکته قشنگی میگه، دقت کنید، اینا نکات اجتهادیه. میفهمد که اگر مشهور که گفته بودن حرامه به این روایت تمسک کرده بودن، این استناد مشهور باعث ضعف روایت برطرف میشد، ولی معلوم نیست که به این روایت استناد کرده باشن. و فضلا، هستن بزرگانی که معتقدن تا مشهور به یک روایتی استناد نکنن ولو فتواشون همراه باشه با روایت ها، میگن فایده نداره. لذای عبارت رو نمیدونم آوردم تو برگه یا نیاوردم، فارسیش آوردم. اینجا میفهمد که لکنهو غیر مجبور سندهو به عمل و اعتماده و مجرد الموافقه لفتوى المشهور غیر کافیت فلجب، که من اینجا فارسیش کردم نوشتم و مجرد موافقت مفاد آن با فتوای مشهور را هم کافی برای جبر سند آن نمیدانم، یعنی جبر ضعف سند. و آقایون در آخر یه عبارتی داره، میگه اصلا اگر معلوم شد چیکار کردیشون یا نه، ایشون دوتای اول رو گفت دلالت ضعیفه، آخری رو فرمود سند ضعیفه. اونی که دلالت داره سند نداره، اونی که سند داره اگه قبول کنه ایشون اولی و دومی، دلالت نداره. بعد میگه از همه اینا بگذریم، بگیم روایات دلالت داره، روایت شامل اذان اعلان میشه نه اذان نماز، چنانچه فتوا هم همینه. ببینید ما نسبت به این عبارت مشکل داریم، نسبت به این روایت آخر که تو برگم هست مشکل داریم. میخواد دیگه، حالا چون وقت گذشته، این یک کلمه بمونه انشاءالله همون شنبه دو هفته دیگه. فردا بحثمون هست فقه سیاسی ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.